بسم الله الرحمن الرحیم.
سوالی بعضی ها مطرح کردن که میگیم که اونجا بهشت بوده همون قبل از این عالم. خب در بهشت که دشمنی و عداوت و وسوسه و اینا نباید باشه، چطور میشه اگر میگید اون بهشت قبلی که آدم و حوا درش بودن طبق این تفسیری که انتخاب شد و ترجیح داده شد به دلائل قرآنی بهشت دنیوی نبوده، در عالم ماده و طبیعت ما اینجا نبوده، در مثلا عالم برزخ بوده و بنابراین وقت عداوت و وسوسه شیطان چجوری در اون بهشتی که دنیوی هم نبوده قابل تصور و فهمه؟ بالاخره وسوسه، عداوت، فریب، اینا مال این عالم دنیاست که داره تکلیف است. اینجا عالم طبیعت محدودیت‌ها، جهل‌ها، وسوسه، دشمنی اینجا معنی داره. تکلیف هم همینجاست، اونجا که قبل از ورود به عالم ماده و طبیعت که انسان تکلیفی نداشته که. اگر اون بهشت یک نشئه‌ای بالاتر و برتر بوده است از عالم طبیعت و عالم تکلیف و آثار طبیعت رو نداشته به نص قرآن کریم که می‌فرماد اونجا مرگ نبود، خستگی نبود، رنج نبود، تشنگی، گرسنگی، گرما، سرما، این رنج‌ها نبوده، خب چرا وسوسه و عداوت که از آثار دنیاست اونجا بوده؟ عداوت ابلیس شیطان با آدم و حوا و وسوسه، اینا بالاخره یک مقولات بهشتی نیست، چطور تو اون بهشت غیر مادی اینا بوده؟ و دلیل دیگه بر این که نبوده اینه که خداوند می‌فرماد موقع هبوط می‌فرماد که به زمین فرود بیایید، اونجا محل عداوت و دشمنی است. اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اونجا دیگه بین شماها دشمنی خواهد بود. ظاهر آیه اینه که در بهشت دشمنی و امکان دشمنی نبوده، این عداوت و دشمنی بعد از هبوط در زمین اتفاق میفته. پس چطور میگه از قبل میگن که این دشمنی ابلیس با آدم، شیطان با انسان بوده از ابتدا؟ حالا اینو چند شکل مفسرین بحث کردن و اولا یک تفکیکی کردن به این که میگیم در بهشت هیچ نوع رقابتی، هیچ نوع عرشبت که بده بستان و گفتگویی ولو شبیه به تنازع و مثلا شبیه به خصومت و اختلاف و اینا مطلقا نیست، چون این چیزی معلوم نیست باشه. آیاتی هست در قرآن کریم که تعبیر تنازع و اختصام در مورد بهشت ابدی پس از مرگ و همینطور مناسبات حتی بین فرشتگان که اهل گناه و خصومت و اینها نیستن، این تعبیر به کار رفته. البته قطعا نه به معنای تنازع و عداوت و خصومت های دنیوی است و نه منشأش اونه و نه آثارش اونه، اما این تعبیر به کار رفته، باید درست تفسیر بشه. قرآن می‌فرماید اون بهشتیانی که در ملأ اعلا هستن حتی اونها یه نوعی متناسب با همون عالم و همون روحیات، می‌فرماید امددناهم بفاکهه و لحم مما یشتهون. اولا که به هر چه که اشتها پیدا کنن و هر چه که بخواهند و اراده کنن و لذت ببرن اونجا براشون فراهمه. لذت هایی که از خوردن میوه و گوشت و اینا اینجا لذت های تغذیه میبرید، این لذت ها اونجا نوع نابش هست. بعد میفرماد که یتنازعون فیها کأسا، ظاهرش اینه که اون شراب بهشتی و در جام های شراب بهشتی که مخصوص اون مظروف هست، بر سر گرفتن و دادن اون جام ها یتنازعون فیها، مناسباتی که با کلمه تنازع به کار رفته وجود داره، اما به دلائل دیگر قرآنی و به دلیل همین خود این آیه قطعا از نوع نزاع و خصومت و عداوت‌های دنیوی که جهنمی است و کار جهنمیانه نیست. اما ظاهر لغت معنیش این میشه که برای نوشیدن شراب‌های بهشتی و گرفتن این جام‌ها مثل اینکه تنازعی بینشون باشه. اما آیا این تنازع به همین معناست؟ اولا تنازعی که در دنیا بین ما هست و جهنمی هاست، این تنازع منشأش کینه و خصومته، در حالی که همین آیات قرآن می فرماد که نزعنا ما فی صدورهم من غل، هر نوع کینه ای، هر نوع خصومتی دشمنی، خودخواهی، رقابت منفی در سینه اهل بهشت منتفیس و ما ازش کندیم، نزعنا، ما جدا کردیم. اگه چیزی هم تهش مونده بود اونها رو ما جدا کردیم. یعنی هرگز کسی با کینه و خصومت و رقابت‌های مادی و منازعات حیوانی و خودخواهانه و استکباری اصلا اهل بهشت نخواهد بود. یه چنین تنازعی امکان وقوع در بهشت نیست. محال در بهشت کبر باشد، تنازع باشد، بدخواهی باشد، اصلا اینا با بهشتی بودن منافات داره و قابل جمع نیست. یا وقتی که میفرماد که هیچ کار لقوی، حرف لقوی در بهشت، هیچ چیزی که بی حکمت و بی فایده باشه و چیزی تهش نباشه در بهشت وجود نداره. لا لقون فیها ولا تأثیم، دیگه چی غیر از اینکه لغو اونجا نیست؟ یعنی این تفریحات لغو بدون خروجی اطلاعی برای انسان هیچی نیست، این نوع سرگرمی های مبتذل. ولا تأثیم، اثم و گناه و به گناه انداختن یک دیگر، هر نوع این مباحث رو میفرماد اصلا محال، اینا جایی در بهش نداره. راجب موجوداتی که در ملأ اعلا هستن، شراب بهشتی هم روشن باشه، ولی آقا خب اگه شراب خوبه همینجا چرا ممنوع شده؟ اگه بده چرا تو بهشت میخورن؟ بابا اون شراب این شراب نیست. این شراب در اینجا چه میکنه؟ این شراب اینجا عقل ما رو فلج میکنه، اخلاق ما رو ضایع میکنه، کینه و خصومت پیش میاره. این شراب در اینجا کلید و مقدمه گناه و فساد و ظلمه. این شراب اینجا هوشیاری رو از انسان میگیره. اون شرابی که در بهشت ازش بحث میکنن در تمام این صفات ضد این صفاته. اون شراب اوج ابتهاج و بهجت و لذت معنوی و معرفتی است. اون لذت، لذت مادی هم اگر هست، جسمانی هم اگر هست، این نوع لذت با این آثار سوء و این آغشتگی ها به ضررها بر خود اون فرد و دیگران، فرد و جامعه نیست. صرفی که آقا میگن اونجا میوه میخوریم، گوشت میخوریم، درخت هست، نهر هست، حورالعین هست، قلمان هستن، نمیدونم کأس شراب، جام شراب هست و اینها، و بعد سر جام شراب تنازع میکنن، این تصویرا که ما اینجا داریم اساسا خلاف اونه. برای که اینجا تصویر این که از شراب و تنازع و اینا ما میکنیم، اینا همه هم منشأش مادی و جهنمیست، هم قایت و نتایج و آثارش شوم و سوء هست. اونجا همه چی برعکس، به عکسه. اون شراب این شراب نیست، این آثار رو نداره. اون نزاع، نوع تخاطب بین اهل ملأ اعلی که در ملأ اعلی هستن، اینطوری ما ای دعواهای ما نیست، منازعات ما نیست. ولذا این تنازع به عنوان درگیری و دعوا که منشأش کینه و خودخواهی و کبر و حذف دیگریست، امکان نداره باشه. برای که خود قرآن بفرماد بهشت جای این خصلت های زشت و این آدم های زشت و این رفتار غیر انسانی و غیر توحیدی نیست اساسا. حالا اینکه پس چرا تعبیر تنازع به کار رفته بین اهل بهشت بر سر کأس شراب، جام شراب، این شراب این شراب نیست و این تنازع این تنازع نیست، به حسب خودشه. تنازع بهشتی، بهشتیان تنازع بهشتی است، تنازع جهنمیان تنازع جهنمی است. تنازع بهشتی بله ممکنه حتی رقابتی باشه. حالا یکی از دوستان مثال میزد که آقا توی مثلا عروسی مهمانی رفقا به شوخی نشستن با هم دیگه، به شوخی از هم میقاپن مثلا یه چیزی رو، اون برمیداره از جلو این، از جلو او برمیداره. این هم میگن آقا دعوا نکنین، دعوا نکنین سر این مثلا. خب این دعوای واقعی نیست، این خود این جزئی از لذت و تفریح و معاشقات دوستانه است و خود این جزئی از این شادی و تفریح. یعنی اگر از دورم نگاه کنه میگه اینا دارن مثل که رقابت دارن. ولذا اینجا تنازع رو بعضی حتی بگن تنازع برعکسه، تنازع در تعارفه. تعارف هایی مونو میکنیم که این میگن شما بفرما، میگه نخیر شما بفرما. دقیق میکنم بعضی هم اینجوری تفسیر کردن، از این وری دعوا میشه، این میگه نخیر شما باید بکنی، میگه نخیر شما، میگه آقا دیگه ول کنید دیگه، جر رو بحث نکنید، نزاع نکنید دیگه، بالاخره یکیتون بردارید یا هر دو بردارید، برای همه هست و از این قبیل. لذا کلماتی گاهی میبینیم اینا رو باید با اون مقدمات و مؤخرات بسنجیم. آقا شراب اگه بده چرا اونجا خوبه، این شراب اینجا بده، به خاطر این آثار بدی که در فرد و اجتماع در روابط و اخلاق انسانی میگذاره. اون شراب در اونجا خوبه برای که اون آثار رو نداره، اون شراب این شراب نیست، این آدمی که اینجا شراب میخوره اون آدمی که اونجاست نیست، اون آدم های دیگه این، نه آدم دیگه این. مگر هرچه که اسمش شرابه یا نوشیدنیست، مگر مستی به مفهوم لایعقل بودن و احمق بودن، مست بودن که اخلاق و عقل و مسئولیت سرش نشه، اینه مگه؟ مگه تو بهش همچه خبریه؟ این مستی یعنی بیشعور شدن، این مست شدن یعنی گاو شدن، اون مستی اوج هوشیاری است، لذت و ابتهاجی است که به کسی میرسه که غرق در حقایق نورانی است و از هر پرتوی داره لذت میبره و مست معناست و مست اون لذایذ و وصول به حقایق عالمه و در جوار خداوند و در محضر او. یا مثلا تعبیر قلمان و هور میاد، اروز دیدم یه آقای میگه بله قلمان یعنی پسر بچه های خوشگل، این خب همون بچه بازی میشه دیگه، یه عده هور انتخاب میکنن یه عده قلمان، خب اینجا چطور بده اونجا خوبه؟ اولا که در قرآن هیچ جا نفرموده که با قلمان یا حورالعین مثلا مصاحبت مناسبات جنسی به این شکلی که تو دنیا هست همین عیناً همینه. اولا کلمه زوج هم که در مورد حورالعین به کار رفته، با زوج به مفهوم ازدواج در اینجا نیست، ازدواج یک امر اعتباری است، تو دنیا ازدواج معنا داره، تو عالم که ازدواج و محضر و قرارداد و شاهد بگیرن و حرفا که نیست که. این زوج لزوما به مفهوم همسر به این معنایی که تو دنیا میگید نیست و رابطش با او لزوما و فقط هم در همه موارد رابطه نمیدونم جنسی و زن و شوهری و زن و مردی و اینا نیست. نمیگم اون لذائذ نیست، میگم همه جا این اونیست. حتی حورالعین به معنی بعضی مفسرین میگن به معنی فقط به معنی زن نیست، حورالعین یعنی چهره زیبا، چشمان گیرا و ضرب المثل آورد می در مورد اولا هم مرد هم زن صدق میکنه. قلمان در جایی نگفته که مردان با قلمان مثلا رابطه جنسی و اینها داشته باشه، اصلا هم چیزی در قرآن نیست. این که کسانی یتوفون خدمت میکنن به اینها، جوانانی زیبا نورانی دوست داشتنی اینا، اونجا هم بحث رابطه جنسی با قلمان اصلا مطرح نشده، اینا که این بحث رو میکنن. و پاسخهای دیگه هم در این مورد هست. هم میگم که یک عده فکر میکنن وقتی میگن حورالعین و قلمان، قلمان یعنی پسران جوان مثلا زیبا، حورالعین مثلا دختران زیبای سیاه چشم اینها، یا شراب و جام شراب میگن اونجا هست فلا، فکر کنه اینا همه همچیره که اینجاست. تنازعی اگر هست مثلا راجع به موجودات ملأ اعلی فرشتگان میفرماد که ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، من از اون درگیری و بحثی که بین فرشتگان در ملأ اعلی شده من اطلاعی ندارم، آگاهی ندارم. که میگن مفسرین عمدتاً به نظرم روایت هم داری باب هست که این ناظر به اون گفتگو و بحثی که سر ماجرای خلقت آدم و سجده بر آدم و خلیفت الله خلافت و اینا بوده، اون گفتگویی که شده و بین فرشتگان و خداوند، که حالا این اختصام و مجادله و درگیری نیست، این یختصمون بر همون معنای مثلا گفتگویی و پرسش و پاسخی که شده راجع به خلقت انسان. لذا این تصور که اونجا هم مثل همینجا دعوا میکنن جام شراب میدوه از اون چنگ میزنه این از اون چنگ میزنه، اصلا این رفتار رفتاری است که منشأش غضب و شهوته و نتیجهش هم لذتهای کاذب موقت تو این عالمه که ماها گرفتار اینایی. مثل که یک مجلس یه عده مستن، از اون پسرهای خوشگل دخترهای خوشگل میان اینورم جام شراب و بعد تنازع و دعوا سری که این اینو من بخورم اونو تو بیاشامی، اون مال من باشه اون مال کی باشه، اینجوری. این که شد همین مجالس فساد و لهو لعبی که همینجا هست، منشأش همون غضب و شهوت و غفلت و ایناست. کیا در ملأ اعلی و در بهشتن؟ کسانی که از همه اینا عبور کردن، شأنشون بالاتر از این حرف هست. یعنی همطور فرشتگانی که در ملأ اعلی میفرماد یختصمون، یعنی به معنی گفتگو و به اصطلاح جدل مناظره بحث، حالا جدل هم نه کردن، فرشته چی کیه؟ فرشته موجودی است که هیچ عملی، هیچ گفته‌ای در او، هیچ سخنی، هیچ کاری از منشأ غضب و شهوت اصلا امکان نداره، چون فرشته غضب و شهوت نداره. فرشتگان رو خود قرآن میفرماد مستقرقند، غرق در عبادت و تسبیح و تقدیس خداوندند، عباد مکرمون، بندگانی اکرام شده اند اون فرشتگان. لا یسبقونه بالقول، محال یک کلمه، حرفی، اظهار نظری، سؤالی از طرف فرشتگان صورت بگیرد قبل از اینکه خداوند اجازه بده، بدون علم به رضایت خداوند. و هم به امرهی عملون، فرشتگان قرآن سری میفرماد جز به امر خداوند هیچ عملی انجام نمیدن، تنها به امر او هر چه میکنن و هر چه میگن به امر او و به اجازه خداونده. چطور میتونن یه همچین موجودی یختصمون، اینو به مفهوم خصومت و نزاع و دعوا و اینا تصور بکنیم؟ نه دیگه، این پس باید این خصومت، این اختصام، این عرشبت که تنازع رو به معنای درست و به معنای معنوی و معقول، به معنای لطیف کلمه، به معنایی که از فضائل و ارزش‌ها نشأت می‌گیره، نه از رذائل نفسانی که ما گرفتارشیم، به این معنا بفهمیم. حور و غلمان و نمیدونم شراب و نمیدونم درختان و نهر و اینا همه رو یک اجمالاً یک چشم‌اندازی به ما نشون میدن که همون چیزایی که شما اینجا ارزش میدونید و از اونها لذت میبرید و اینجا نوع مشوب به ضد خودش و با هزاران مانع و مشکل و غم و گرفتاری هست و ابزار امتحان و آزمون شماست، اصل اینا، اون لذت ناب اینا، حقیقت اینا اونجا هست. و اون چی که اینجا به خاطر اونا خدا رو و مسیر حق رو رها میکنید، به خاطر شراب و نمیدونم درخت و رودخانه و کاخ و فلان، به خاطر همینا دیگه اینجا شرابخوری میکنید، قمار میزنید، زنا میکنید، به همدیگه حمله میکنید، کینه دارید، تنازع میکنید، حق همدیگه رو پامال میکنید. خب این چیزایی که به خاطر او دارید این جنایت رو میکنید علیه خودتون و دیگران، قرآن میفرماد اصلش، نابش، بدون هیچ مزاحمتش و اونی که در خور شأن انسانه، نه از منشأ حیوانیش، اونجا هست و بالاتر از اون هم هست. اینا رو با یکی از مشکلات ای که ما داریم از دریچه حیوانی نگاه میکنیم به بهشتی که جای حیوانات نیست، جای انسانهای متعالی است که از این نوع خواسته ها و از این نوع ضعف ها عبور کردن. لذا طرف میگه آقا ما شراب نقد رو به شراب نسیه نمیدیم، شما میگه اینجا شراب نخور که بعدن تو بهشت شراب بخورید، نه میخوام، ما همینجا میخوریم. اینجا میگن نمیدونم زنا و لوات و اینا نکن، بعد برو تو بهشی کار رو بکن. آقا اصلا او اینیست، توی ای که منی که اینجا گرفتار قمار و زنا و این مسائل اینجا باشم و این خصومت ها و عداوت و کینه، اصلا من که به بهش نمیرم که اینا، نه این آدم او آدمه، نه این کارا اون کاراست، نه اینا او از آثار رو داره. شراب هست، جنات هست، نه انهار فی تحتها انهار هست، حتی یه نوع تنازع لطیف هم هست، اما هیچ کدوم اینایی نیست که ما اینجا گرفتارشیم و جهنمی ها گرفتارش میشن. تو جهنم همین ها میشه آتش جهنم. دقت بکن، این خیلی مهم. وقت لذا بعضی ها گفتن خب حالا اگر میگید اون بهشت آدم و حوا اون بهشت مادی و دنیوی نبوده، خصومت چرا بوده؟ عداوت و نزاع چرا بوده؟ وسوسه شیطان چه بوده؟ این چیزایی که تو دنیا بعدن آمده، خب اونجا که غضب و شهوت نبود می بود که؟ بله نبود، اما اونجور نیست که اونجا هم هیچ نوع نزاعی، هیچ نوع وسوسه ای، هیچ نوع عداوت در هیچ سطحی نبوده باشه. بعد از هبوط که به عالم طبیعت تنزل کردیم، همه اینا تبدیل شده به نزاع خشن و غضب و شهوتی که همه چی رو ممکنه نابود کنه. اینا میشه عداوت و دشمنی بعد از هبوط. بله در اون جنت هم عداوت و وسوسه بود، اما نه از این نوع. عداوت قبل از هبوط غیر از عداوت بعد از هبوطه، نوعش، شدتش، اثرش همه چیزش متفاوت، اما اصلش هست. یک شکل ظریفی از عداوته، مناسب اون نشأه غیر مادی غیر جسمانی به این معنا بوده. همونطور که در بهشتم، بهشت آخرت و ابدیتم، صحبت از نزاع بهشتیان و تخاصم فرشتگان و موجودات ملأ اعلا هست، اما نه از این نوعی که اینجاست، نوع ممدوح، نوعی که نتیجهش تکامل، بازم نتیجهش بهجت و شادی است، نه غم و کینه و صدمه زدن به یک دیگر. و اونجا کمال محبت هست، کمال محبت و هی اوج و هر ابتهاجی در کمالی است و کمال در ابتهاج و لذت. بنابراین بهشت رو با اینجا، بعضی ها مثل که اینجا رو با اونجا اشتباه میگیرن، مقایسه میکنیم ماها. بله، طبق این تفسیری که عرض شد، بهشت آدم و حوا بهشت ابد جاودانه آخرت نبود، اما یه باغ مادی طبیعی تو عالم ماده در زمین هم نبود، در زمین بود اما مادی و طبیعی نبود. طبق این تفسیر مثلا بهشت مثالی و برزخی بود، یه چیزی بین عالم ملأ اعلا و عالم ملکوت و اینها و عالم ملک و دنیا بود و هبوط از اونجا به دنیا اتفاق افتاد. اینم یک نکته. سه جای قرآن کریم این مسئله ورود و خروج آدم و حوا به بهشت و از بهشت به ایمان یک داستان پر از رمز و یک قصه اسرارآمیز و پر از اسرار و آیات بسیار اونجا ذکر شد. یکی همین آیات سوره بقره است که ما بیش از 20 چند روزه داریم راجع به این چند آیه بحث میکنیم، که توضیح میده شیطان آدم و حوا رو لغزاند. و این اما اینکه چجوری اینا رو لغزوند تو این آیات سوره بقره تصریح نمیشه. دوم در سوره اعراف بود، اون یکی دو آیه که بهش اشاره کردیم به تناسب. اونجا ظاهرش اینه که تمو فدالله ما به غرور، یه توضیح اینجا خدای متعال میده که شیطان در واقع با وسوسه و فریب و سوگند دروغ به بهانه ای که من شما رو دلالت میکنم به خلود، به جای دلالت به خلود تدلیه به خروج از بهشت کرد. گفت من آدرس جاودانگی در بهشت رو بهتون میدم، اما اون چی که بهشون داد و اینا بازی خوردن تنابی بود که از اون دیگه پایین میرفتن و بیرون میرفتند. سومم در سوره طه هست. در سوره طه و همین آیات سوره اعراف بیشتر از سوره بقره راجع به خروج از بهشت و اسرار این خروج و اون چی که ما امروز باید ازش بیاموزیم اشاره میشه به این تعبیری که سوءات ما، اون زشتی و عورت آدم و حوا اینها پیدا شد، ظهور سوءات و بی پرده شدن و دیده شدن عورت آدم و حوا، که مبدأش هم اصل این پروژه اظهار عورت و برهنگی عورت کار ابلیس بود. هدف ابلیس، قرآن می‌فرماید هدف شیطان اصلا اینه که دائم عورت شما رو، عورت انسان رو که مستور بود، اینا رو آشکار کنه. لیبدی لهما، آشکار بکند برای آدم و حوا، ماوری عنهما، اون چی که از اون دو پنهان بود خودشون هم نمیدونستن، من سوءاتهما، از این عیب، این نقطه ضعف، این چیزی که بد بود دیده بشه. و اونا تا اون موقع حالا یا نمیدیدن یا نمیدونستن که چنین چیزی هست و چنین واقعیتی هست و این مثلا چه آثاری داره. مفهوم شرم و برهنگی خیلی جالبه که با مقوله هبوط انسان به زمین اینا با هم گره خورده. این مسئله حجاب و بیهجابی و برهنگی و پوشیدگی و مسئله شرم اجتماعی و اخلاقی و شرم بدن، این یک مسئله مهمی است که در ذات و فطرت از آغاز خلقت و هبوط و بهشت و دنیا تفاوت اینا با هم دیگه اونجا تأکید شده. و در این دعای سر خروج رو میگه که این بود. حالا ظهور عورت یعنی چی؟ که این سوءات ما، این بسا بدی اینا ظاهر شد و آشکار شد. و این چه لوازمی داره عورت و آشکار شدن عورت، و این چه ارتباطی و چه نقشی داره در خروج از بهشت و هبوط به زمین و عالم طبیعت. این حتما مهم بوده و الا چرا قرآن کریم اصرار داره در حداقل دو جای قرآن به این قضیه اشاره میکنه، در حالی که خب حتما اتفاقات دیگه هم اونجا افتاده ولی اونا در قرآن ذکر نشده برای ما. معلوم میشه یا دانستن و فهمیدنش برای ما امکان نداره در دنیا، یا امکان داره اما ضرورتی نداره و فایده ای نداره، تأثیری نداره. اما اینایی که ذکر شده اینا حتما تأثیر داره در هدایت ما. خب این مسئله نقش شیطان در ظهور عورت آدم و حوا و آشکار شدن اینا، آشکار شدن عیبشون، آگاه شدنشون به اون عیب، این چی بوده؟ خب بعضی آیات قرآن ببینید اینجا کسانی گفتن نمیتونیم قطع به طور قاطع بگیم که آدم و حوا آیا اصلا از اون سوءات خودشون آگاه نبودن، اصلا نمیدونستن همچین مثلا چیزی در بدنشون هست برای تولید مثل و ادامه نسل و اینا، اصلا هم چیزی رو تا اون موقع ندیده بودن، نمیدونستن. این یک احتمال. یک احتمال این که نه، میدونستن هست ولی نمیدونستن آشکار هست و یا آشکار نبود تا اون موقع، مثلا از آشکار شدنش آگاه شدن و مسئله شرم پیش آمد و پوشوندنش با برگ، یا از اصل وجود اینا آگاه شدن. اینم احتمالاتش که بحث شده و هر کدوم یه سری نتایج اخلاقی و حقوقی هم گرفته شده. به شما بگم به خصوص در باب اخلاق جنسی که من در همین حد عبور میکنم از مسئله. در قرآن خداوند از دو لباس حرف میزنه با ما. یک لباس، همین لباس ظاهری، میفرماد اصلا ما لباس را نازل کردیم. خیلی مهمه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ای فرزندان آدم ما بر شما لباسی نازل کردیم که چی؟ یواری سوآتکم، تا این نقاط ضعف شما، زشتی های شما، نقاط شرماور شما رو، اینها رو بپوشاند. و ریشن و لباس، بعد در کنارش بلافاصله میفرماد و لباس التقوا ذلک خیر. یه لباس هم برای روحتون فرستادیم، یه لباس برای جسمتون فرستادیم، یک لباس برای روح شما که او تقواست و این لباس از اون لباس هم مهمتره. یک لباسی که هر کسی بر اساس اون طبیعت درونی خودش، شما اون به خاطر اون قرائزتون مدام میل دارین به، ما هم میل داریم به زشتی، به پلیدی، به اینکه از حدود خودمون تجاوز بکنیم. البته فطرت هم داریم که ما رو به سمت فضیلت میکشونه، غریزه و طبیعتی هم داریم که ما رو به سمت پایین میکشونه، او ما رو به سمت بالا میکشونه. دو تا کشش در ما هست، هر دورم خداوند در ما گذاشته، ما باید اینا رو مدیریت کنیم و انتخاب بکنیم. بعد میفرماد این لباس بیرونی نمیگذاره عیب بیرونی شما، نقاط شرماور شما و اون پایین تنتون دیده بشه که شرمنده بشید. اون لباس روحی شما، لباس تقوا، تقوا هم لباسی که نمیگذاره عیب های درونی و اون لجن های درونی شما بریزه بیرون و آشکار بشه. شیطان میخواد این دو تا لباس رو بکنه از شما. شیطان در درجه اول میخواد روح شما رو برهنه کنه و بی لباس کنه. اون لباس تقواست، یعنی کاری کنه دیگه شما خودت، ما خودمون خودمون رو کنترل و مدیریت نکنیم، وا بدیم تا اون سوءات و زشتی های باطنی و درونی ما آشکار بشه و ما بی آبرو بشیم، بی حیثیت بشیم، انسان بی حیثیت بشه، انسان شرمنده بشه. این لباس بیرون هم که در بیارن برای که به لحاظ جسمی هم اون چه نباید دیده بشه دیده بشه. حالا بعضی ها که برهنه میشن با افتخار، اینقدر دیگه اصلا او ذره شرم و حیا هم، حتی شرم جسمانی هم دیگه نداره و بی شرمی رو افتخار میدونن که دیگه اینو دقیقا حزب شیطان هن. یعنی کسانی که تخت گاز دنبال شیطان را میفتن این کسانی هن که فراخوان میکنن به بیهجابی، برهنگی و بیشرمی. در واقع تعبیر دیگری که باز از همین آیه استفاده میشه این که وقتی خداوند میفرماد برید به زمین هبوط بکنید و عداوت الهین، عرض کردیم معنیش اینه که جنگ و نبرد با شیطان و این زد و خورد روحی و عقلی با شیطان نقطه پایان ندارد تا مرگ. یا طبق بعضی تفسیرات تا قیامت. وقتی میفرماد اهبتو بعضکم لبعض عدو، یعنی هبوط که میرید به زمین تا صعود اتفاق نیفتاده و رجعت الالله نشده، این عداوت بین شما همچنان، این نزاع، این جنگ ادامه داره و پایان ناپذیر است. منتها اتفاقی که میفته اینه، یک کسانی، یه اقلیت کسانی هن که قوی هن، هزینه میپردازن، جهاد با نفس میکنن، اینها در نبرد با شیطان، بر شیطان پیروز میشن، نفس خودشون رو تهذیب و تزکیه میکنن، بر خودشون مسلط میشن، شیطان رو شکست میدن. اونجا بساط جنگ جمع میشه، دیگه جنگی نیست چون شکست خورده، اونا میشن امیر، شیطان میشه اسیر. این در مورد پیامبر اکرم، انبیا، در مورد اهل بیت علیهم السلام، اولیاء خاص خدا، این اتفاق میفته. دیگه شیطان اونها هم با اونا نمی جنگه، اصلا شیطان دیگه نمیتونه وسوسه شون کنه، چون هیچ نقطه نفوذ و سوراخی وجود نداره. شیطان از طریق نفس ما وارد ما میشه و نفوذ میکنه، بر ما مسلط میشه. وقتی نفس رو کسی توانست کل به طور کامل کنترل و مدیریت بکنه، تقوای کامل، عصمت، غلبه میکنه بر شیطان، دیگه شیطان امیر اون نیست، اسیر اوست، اصلا شیطانش در خدمت اوست، اون شیطان نمیتونه به او صدمه بزنه. این یک. دو، اونایی که جنگ رو به طور کامل شکست بخورن و تسلیم شیطان بشن، وارد حزب شیطان بشن و اسیر بشن، اینا هم همینطور، اونجا هم دیگه جنگی نخواهد بود، البته رحمی هم نخواهد بود. قرآن نمی فرماد اگه تسلیم بشید دیگه عداوت شیطان با شما تمام میشه، چون تا حین، تا قیامت، تا مرگ، تا قیامت این عداوت، عداوت هست. تسلیمش میشید جنگ تمام میشه، اما عداوت تمام نمیشه، دشمن شماست، منتها شما اسیری تو دست ما، اسیر میشیم تو دست دشمنمون. او بر ما غلبه کرد، ما تحت ولایت او قرار میگیم، میشیم جزو اولیاء شیطان، اولیاء طاغوت و حزب شیطان. شیطان میشه ولی ما، میشه سرپرست ما، میشه امام ما، ما تسلیمش میشیم. خب او هم دیگه با ما نمی جنگه، ما امیر ماست، امیر با اسیرش که نمی جنگه، ولی از اسیرش سوء استفاده میکنه، دشمنیش هم، کینش هم تمام نمیشه. دقت میکنید؟ پس یا امیر شیطان میشی مثل اولیاء خاص خدا، یا اسیر شیطان میشی مثل کسایی که دیگه زدن به اون درش، زدن به سیم آخر، هر نوع فساد، کسافتکاری، قتل، خشونت، جنایت، ظلم، فسق، شرک و کفر تا ته ماجرا میرن، اینا دیگه اسیرن، اونا هم امیرن. اما اکثر بشریت ماهاییم که ما گاهی اسیریم، گاهی امیر میشیم. بسته به این که بیشتر امیر باشیم یا اسیر، سرنوشت ما تغییر میکنه، ولی جنگ ما با ابلیس، با شیطان ادامه داره، در اوج جنگ و گریز ادامه داره تا بمیریم و از این عالم بریم. نزاع و جنگ بین ماها و او ادامه داره. مخلصین، کسانی که خالص شدن، امیر بر شیطانن، پیروزن، دیگه وسوسه و جنگی اصلا نیست. امام معصوم وسوسه نمیشه که مثلا خیانت بکنه، جنایت بکنه، اینا اصلا وسوسه هم نمیشه، شأنش، نفسش بالاتر از این هم رفته، به یک افق بالایی. یه کسی هم اینقدر در لجن فرو رفته که دیگه افق نداره، جز لجن نمی اندیشه، جز لجن نمیخواد، خواب میبینه، خواب لجن میبینه، بیدار میشه، لجن میبینه، می اندیشد، لجن می اندیشه، میخواد، لجن میخواد، میگه، لجن میگه. او اسیر شیطان، او هم امیر شیطان. ماهای میوسط، جنگ با ما ادامه داره، این جنگ نابود نمیشه، چون ما نه کامل شکست خورده ایم و تسلیم شدیم، نه کامل فاتح شدیم و پیروز شدیم، نه اسیریم دائم، نه امیریم. بنابراین جنگ شیطان با ما، قرآن میفرماد که تا اون لحظه آخر ادامه داره، تا دم مرگتون ادامه داره. ما نه در حد اولیاء خاص الهی هستیم، نه مثل کافران و منافقین و جنایتکاران و اینها که به اسفل سافلین تنزل پیدا کردن. ما ها که اکثر بشریتیم، اکثر مسلمان ها هستیم، ما مدام تو میدان جنگ با شیطان در حال جنگ و گریزیم. یه روز زخمی میشیم، گاهی تا دم مرگ میریم، دوباره حالمون بهتر میشه، پیشروی میکنیم، یه جا عقب نشینی میکنیم، یه جا دستامونو میبریم بالا جلوی شیطان، یه جا حمله میکنیم او رو میزنیم عقب، نه تسلیم و سرسپرده کامل میشیم، نه هر شبت که پیروز کامل میشیم، مدام زخم برمیداریم، زخمامون باز خوب میشه. حالا وسط این جنگ و گریز اگر رو به حق مردیم، ما شهید به حساب میاریم و خداوند ما رو مورد رحمت و مغفرت انشاءالله قرار میده، اون مشکلات و بدیهای ما رو انشاءالله میبخشه. دقت میکنید؟ یعنی اگر بر شیطانمون مسلط نشدیم، اما حداقل تسلیمش هم نشدیم و تا لحظه آخر جنگیدیم باش، جنگ و گریز داشتیم، اگه عقب نشینی کردیم یه جاهایی هم پیشروی کردیم و پرچم سفید بالا نبردیم با او، اینم باز از همین تعبیر در این آیه استفاده میشه که اینم نکته بسیار مهمی است. السلام علیکم و رحمت الله.